أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على الكهف الحسين وغياث المستر المستكين الناموس الأكبر والحجة المنتظر والإمام الثاني عشر. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بنا محجته. هدي بساحة مقدس آقا إمام زمان عليه السلام صلوات ينعد بفعل. اللهم صل على محمد. در بحثی که داشتیم از آیات که اشاره‌ای به مباحث عالم طبیعت میکنه، یکی از آیات را که اشاره‌ای به هفت آسمان داشت گفتیم که اون چیزی که برای ما قدر متیقنه که ما هفت آسمان و هفت زمین داریم. این یک. زمین دوم احاطه داره، نه اینکه همین آسمان زمین دوم باشه. یعنی کل این کهکشان ها اینطور نیستش تصور کنه انسان این زمین میشه، نه. زمین دوم احاطه به این داره. حالا این احاطه میتونه از حیث احاطه وجودی باشه، مثل این که میگیم عالم برزخ احاطه به عالم دنیا داره، ولی عالم برزخ مثل یک پیاز نیست، پوست پیاز مثلا اون باز فوق این باشه، مثل اون لایه بالاتر از پوست پیاز که لایه مادون رو خودش رو محیط شده و احاطه کرده، اینطور لزومن نیست. اصلا اگر غیر مادی باشه دیگه احاطهش دیگه احاطه فیزیکی مادی نیست، مکانی نیست. بنابراین اونی که آسمان زمین و آسمان ها محاط به زمین دوم باشه باید معناش رو تأمل کرد. شاید یه چیزایی به ذهن آدم برسه ولی شرعاً تکلیف نداریم برای گفتنش، باید دقیق بشه، پخته بشه. خدا رحمت کنه استاد ما، گاهی وقتا یه مطلبی سوال میشد یا میفهمدن این مطلب رو هنوز حجتی برای گفتنش نداریم. بعد گاهی وقتا که مثلا اصراری میکردیم و اکثر هم وقتی میگفتن حجت نداریم بیان نمیکرد، گاهی وقتی که بیان میفهمدن میدیدیم عجب مطلبی. اگه ما یک دهم این را تو یک جایی میدیدیم داد میزدیم با اون ادله ای که داشتن. ولی خب باید احتیاط کرد دیگه. اونایی که فهم دارن و چشم دارن و میفهمن با کی طرفن، با چه حقیقته عظیمی طرفن، خیلی احتیاط میکنن دیگه. کتابیه که خدا به پیامبر عظیم الشأن میگه اگه واوی کم و زیاد کنی رگ گردنت رو میزنه. این کتاب مگه میشه با شوخی کرد؟ مگه میشه حرف نسنجیده و نپخته بهش نسبت داد؟ هرچی آدم جاهلتر پر حرفتر پر مطلبتر همینجور نسبت دادنهای غیر بلیغ. وقتی خاطرم هستش که بعضی از آیات رو خدمتشون برداشت خودمون رو مثلا میگفتیم که اصلاح کنن. این اواخر سوره نمل میفهمد که قل انی امرتو ان اعبد رب هذه البلده التي حرمها و امرتو ان اكون من المسلمین. بگو که من مأمور شدم که عبادت کنم پروردگار این سرزمین مقدس را و مأمور شدم به این که از مسلمین باشه و ان اطلب القرآن و این که قرآن را تلاوت کنم. یه تتمه ای هم داره، و ان اطلب القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن زل فقل إنما أنا من المنذرين. بعد ما یک سه چهار صفحه راجع به این چیزی نوشتیم. خیال خودمون چیزی نوشت راجع به این که برای کسی که میخواد اصلاح کنه و کسی که میخواد مثلا مردم را هدایت کنه، دو تا چیز لازم داره. یکی عبودیت در سطح مطلوب، مثلا امرتو ان اعبد رب هذه البلده التي، یکی هم تلاوت قرآن لازمه دوم برای این مسئله. بعد که خدمتشون دادیم ازشون استفسار کردیم، گفتن غلط بودمش، ولی سریع هم فهمیدن، تعارف نمی کردن راجب قرآن، اصلا تعارف نمی کردن. بگن حالا خوب زحمت کشیدین، گفتن از همه همین با همین تا، گفتن همش غلط بود. بعد اشاره کردن که چرا غلط بود، حالا کار نداریم، قرآن کتاب حساب و کتابه. اینجا میگه امرتو ان اعبد یک، و امرتو ان اکون من المسلمین دو، و ان اطلب القرآن نه و امرتو. تعجب کن چجوری حل میشه؟ قرآن کتاب حساب و کتاب است. میتونست از اول بگه قل انی امرتو ان اعبد و ان اکون من المسلمین و ان اطلب القرآن، یا امرتوها رو هر ستا رو تکرار کنه. ضمن این که و ان اطلب القرآن در ذل و ذیل ان اکون من المسلمین هست، مطلب دیگه ای رو میخواد بگه آیه. ما دقت و احتیاط کرد. و اما در آیاتی که بحث کردیم، قدر متیقنش که ما از اون میتونستیم استفاده کنیم، شاید اونم تازه باید بگیم احتمالا اینطوریه، این که زمین ها و آسمان ها داریم، این یک، هفت تا هم هستن این دو. زمین دوم هم محیط به آسمان عالم دنیاست این سه. قاعدتا زمین دوم به بعد غیر مادی باشه، این چهار. ارتباطی هم این آسمان ها با عوالم برزخ و قیامت داره، این پنج. آسمان اول میشه عالم دنیا با زمینش، آسمان دوم به بعد، زمین دوم به بعد و آسمانش مرتبط است با عوالم فوق دنیا که برزخ و قیامت باشه. حالا آیا تمام اون شش آسمان در عالم برزخن یا نه بعضی از اونا منطبق بر عالم برزخن، مثلا بعضی هاشون منطبق بر عالم قیامت کبرا هستن؟ این احتمالی داره، یه چیزی هم به ذهن میاد ولی بیانش شاید الان درست نباشه. این سه چهار تا مطلب. مطلب بعد که باز میشه بگیم ظاهر این را میگوید اینه که زمین و آسمان هر عالمی، هر زمینی با آسمان خودش سنخیت داره، که این از آیات اعجاز علمیش هست. چون اون عالم آسمان های فوقانی داریم، علم طبیعی دیگه آسمان های فوقانی رو قابل درک براش نیست، سنخیتشون و مثلیتشون علاوه بر عدد در کیفیت وجودیشون هم یکسانن. در ضمن این مطلب آیه مبارکه سوره فصلت رو مطرح کردیم که به ذهنم بود این آیه رو گفتگو کنیم، اما به خاطر پیچیدگی زیادی که آیاتش داره و وقت زیادی هم میخواد، حداقل 5-6 جلسه باید اون آیات رو بحث کنیم. مرحوم علامه طباطبایی اگه دوستان مراجعه کردن و همچنین حضرت آیت الله جوادی به ضرس قاطع میگن که اون اربعت ایام ربطی به اون تکون زمین ندارد و چهار فصله. به اعتقاد ما این رو نمیتونیم بپذیریم، این فرمایش رو، به ادله متعدد. یک دلیلش اینی که یوم در یک فضا وارد شده، وقتی که یکیش دوره زمین شناسیه، باید وقتی که یک کلمه‌ای به صورت واحد در یک سیاقی داره تکرار میشه، برای عدول از اون معنا به معنای دیگه حتما باید قرینه داشته باشیم. بدون قرینه ما نمیتونیم کلمه رو صرفاً برگردونیم از معنایی به معنای دیگه. بنید یوم در قرآن و لسان شرع، اهم از قرآن، به معانی مختلفی به کار رفته. مثل ید، ید گاهی وقتا به معنای این چهار انگشته تا اصول اصابع، تا این ریشه این چهار انگشت، که در فقط و ایدیه هما، یعنی این دست. خود ما هم وقتی که میگیم دست، دست هم اینجا رو میگیم دست، هم اینجا رو میگیم دست، هم اینجا رو میگیم دست، هم تا اینجا میگیم دست. فقط و ایدیا هما از این چهار انگشت. فمسحو به وجوهکم و ایدیکم در تیمم تا اینجاست. فغسلو وجوهکم و ایدیکم در وضو تا اینجاست. یاد تا مقطع شانه هم داریم آیه رو یادم. یوم هم همینطور. گاهی وقتا یوم میگیم در مقابل لیل، یعنی 12 ساعت مثلا از 24 ساعت. مثل میگه مثلا در بحث روزه بفهمد که روز را روزه میگیرن، مثلا زهاد باللیل و اسد بالنهار، به معنی نهار بکن، به معنی نهار یعنی روز به کار میره، در مثل روزه، روزها را روزه بگیرید. این یک. گاهی وقتا به معنای کل 24 ساعته دیگه، یوم در مقابل لیل نیست، مثل صلوات یومیه، نمازهای روز روز روزی هر روزه، که این نمازهای هر روزه سه تاش در روز نیستش، که وقتی نیستش که روز شده باشه. حالا اگر روز را از طلوع فجر حساب کنیم، طبق نظر عده‌ای دو تاش در روز نیست. اگر از طلوع شمس حساب کنیم، سه تاش در روز نیست. نماز صبح هم از روز خارج میشه. این معنای دوم. معنای سوم به معنای قطعه ای از زمان، حالا هر چی میخواد باشه، کوتاه یا بلند. مثلا میگه همین خلق السماوات والارض فی ستت ایام، در 6 روز، یا و ان یوما عند ربک کلون، معنای چهارم، که این میشه قطعه ای از زمان، میشه در بحثایی که زیاد هم داریم دیگه، الدهر یومان، یوم لک و یوم علیک، روزگار 2 روز است، روزی به نفع تو و روزی به ضرر تو. یوم علی آل رسول عظیم، و روز مرگ جناب شیخ مفید بر آل رسول گران آمد. گاهی وقتا هم یوم به زمانی که زمان نیست گفته میشه، به یک مقطع وجودی، مثل مثلا و ان یوما عند ربک که الف سنت مما، اگر عند ربک شد اصلا امر ثابت تغییر ندارد، آنچه عند الله شد دیگه جزء ثابتاته، تغییر و گذر و اینها نداره. یا مثلا تعرج الملائکه و الروح فی یوم کان مقداره الف سنه فاصبر صبرا جمیلا، یا مثلا فی یوم کان مقداره 50,000 سنه، در روزی که 50,000 سال طول میکشه روز قیامت. این صحنه‌ایه که دیگه نه زمین هست و نه خورشید و جمع شمس و القمر شده، تاریخش زمانیه که دیگه تاریخ را جمع می‌کنند، روزی که روز و شب جمع می‌شود، گذر برداشته می‌شود، گذر زمانی دیگه نیست. خب اون چه جوریه پس؟ پس به مقطعی که اصلا زمان و گذر زمان هم نیست در قرآن روز اطلاق شد. پس چند تا معنا داریم اینجا. این که خداوند کی عالم ماده را خلق کرد، این که اصلا سوال بی‌معناست. یعنی ما فرض کنیم هیچ موجود مادی نبوده باشه، بعد اونجا تخلل عدم بوده باشد، زمانی گذشته، بعد از اون از عدم ماده خلق شد. در عدم که اصلا هیچ چیزی نیستش که، قبل و بعد نداره. اینا سوالهایی که بیشتر ناشی از وهم انسانه. ما به صورت وهمی تصور میکنیم زمان یک چیز خالیه، بعد حوادث توش اتفاق میفته. اگه یکیش هم مثلا خلقت نظام ماده باشه. حالا این خودش باز یه بحث مفصلی داره، بحث زمان و کیفیت تشکیل زمان و اینها، که بحث ما نیست، این یه بحث فلسفیه. البته به بحث ابتدای خلقت مربوط میشه، اما فعلا بحث ما نیست. و چون امشب شب آخریه که ما توفیق گفتگو رو داریم، از این آیه عبور میکنیم، از این آیه سوره فصلت. ولی همین مقدار که اون چهار روزی که اونجا بیان فرموده و مرحوم علامه طباطبایی و عده دیگه ای از مفسرین میفهمن این چهار فصله، ظاهرا باید یوم را به دو معنا معنا کنیم. یکی را به معنای دوره تکون زمین که یک مقطع مثلا شکلگیری زمین باشه، یکی بعد فصول چهارگانه، که حالا این رو شاید باشه بشه با یک تحمل یک سری مواردی قبول کرد، ولی موارد دیگه ای هم داره که شاید اونا هم جای این رو داره که آدم یکم تأمل کنه تو این بحث، خصوصا به این که اینجوری میفهمد: قل اینکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین و تجعلون له اندا. تو این آیه دو تا مشکل داشتیم، یکی تعداد روزها که 8 تا میشه در حالی که جای دیگه میشه 6 تا، بعد اگر این 4 تا رو ازش کم کنی اینجا میشه 4 تا دیگه، باز سماع 2 روز، عرض هم 2 روز. بعد این 2 تا روز از جا خالی رو چه با چه جبران میکنن؟ باید باید چیز جبران کنن دیگه، اون که شد فصول 4. اونجا که میفرد الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، خب اینجا فرمود که سماوات خلق الارض فی یومین، این 2 روز. از اونجا بعد ثم استوى الی السماء و هی دخان فقضاهن 7 سماوات فی یومین. 2 روز اینجا باز کم میاریم. این 2 روزی را که کم میاریم، مفسرینی که اینجوری معنا کردن این آیه رو، برای که 6 روز جفت و جور بشه، میفهمن آیه دیگه داریم در سوره فرقان که اونجا میفهمد که آسمان و زمین و ما بینهما را در 6 روز خلق کرده. میگن اون 2 روز مال اون ما بینهماست. در سوره فرقان اینجوری میفهمن، یه جا فقط خلق السماوات و الارض فی 6 ایام، در چند جا داریم که خلق السماوات و الارض فی 6 ایام؟ در سوره فرقان اینجوری میفهمد الذی خلق السماوات و الارض و ما بینهما فی 6 ایام ثم استوى علی العرش الرحمن فاسأل به خبیرا. با این کیفیت اون 4 روز را به چی برمیگردونن؟ به فصول 4 برمیگردونن. این خلق آسمان و زمین را که 6 روز بود، 2 روزش را متعلق میکنن به زمین که تصریح قرآنه، 2 روزش هم به آسمان که بازم ظاهر قرآنه، 2 روزش هم به اون ما بینهما. البته اینجا نکاتی درس کردم داره که باید تأمل بیشتر کرد، چون راجع به زمین میفهمد که الذی خلق الارض، اما راجع به آسمان میفهمد قضاهن 7 سماوات. اینا همه نکات داره دیگه. بعد این فرمایش مرحوم علامه است که می‌فهمند که بنابراین اون چهار فصل را این وسط قرار داده، خصوصا که فعلش رو هم با فعل قدره قرار داده. البته خود تغییر فعل لزوماً به معنای قرینه برای تغییر موضوع یوم نمیتونه باشه، به خاطر اینکه در جاهای زیادی تغییر فعل داریم به خاطر تغییراتی که موضوع میکند. مثلا تو بحث خلقت انسان شما ملاحظه فرمودین آیاتش اصلا ببینین خیلی آیات پیچیده ایه. مثلا اونجا میفهمد که ولقد خلقنا الانسان من سلالت، این در چند جا هستش دیگه، مثلا در همین هم ابتدای سوره در ابتدای سوره حج اینجوری میفهمه یا ایها الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب یک ثم من نطفه، یعنی خلقناکم، اینا عطف اون بر ترابه، یعنی ثم خلقناکم من نطفه ثم من علقه، یعنی ثم خلقناکم من علقه ثم من مضغه مخلقه و غیر مخلقه، سپس باز خلقناکم من مضغه، بعد ثم نخرجکم طفلا. در سوره مؤمنون همین مراحل خلقت را الان ببینید چجوری میفهمه. ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طین خلقنا ثم جعلناه نطفه نخلقناه فی قرار مکین ثم خلقنا النطفه علقه مشابه اون سوره حج فخلقنا العلقه مضغه فخلقنا المضغه ازامن فکسون الازام لحمن. اینجا وسط این خلق ها اونجا نفهمد ثم خلقنا هو نطفتن، یعنی اون وسطش یکی از اون خلق هایی که تو اون آیه داشت رو تبدیل کرده اینجا به جعل، جعلناهو، نکته ای دارد که در بحث اتفاقا تربیت انسان هم هست این نکته. خب بنابراین صرف تغییر فعل خب بنا نیستش که همه چیز رو با فعل خلق خداوند ذکر بفرماید، بستگی داره که چی میخواد به ما بگه، داره چه صحنه ای را گزارش میده که اون صحنه مناسبش فعل خلق نیست، قدر است، یا به ما میخواد چه پیامی منتقل کنه که ما چه بشویم، هر دوتاش احتمالش هست، یعنی هر دوتا با هم هست، اصلا دارد یک گزارشی میدهد برای اینکه ما هم بعد یه چیزی بشویم در نفس و جان. و هر صورت این بالاخره بازی اشکالی هم ایجاد میشه که بعد جاهایی که قرآن میفهمد که خلق السماوات والارض فی ستت ایام، اینجا فرمودن که این منطبق میشه مثلا بر اون دو روز ما بینهما دیگه، اگر اینطور باشه باید بگیم که اونجایی که میفهمد خلق الذی خلق السماوات والارض و ما بینهما فی ستت ایام، خب درست، پس آیاتی که میفهمد ما بینهما رو حذف میکنه الذی خلق السماوات والارض فی ستت ایام رو چیکار کنیم؟ چاره ای که برای اونجا میکنن اینه که در اونجایی که میفهمد خلق السماوات والارض منظور ما بینهما هم هست، یه سوال باز باقی میمونه، خب چرا یه جا میگه ما بینهما یه جا نمیگه دیگه؟ اینجوری که بیشتر به جفت و جور کردن نظریات خودمون شبیه تره. این البته این از ساحت علامه طباطبایی به دور ها، ایشون نظرشون این شادم حق همین باشه، به عقل ناقص ما جور در نمیاد، نمیتونیم، یعنی با مجموع اینایی که عرض کردم و چیزای دیگه‌ایه که در کنار این حول و حوش این مطلب هست، مثل اینکه مثلا داره مراتب را میگه، اون فصول اربعه مال میلیاردها سال بعده، یعنی باید عصر یخبندان و اینا همه بگذره تا فصول اربعه، در عصر یخبندان که زمین شکل گرفته فصول اربعه نبوده که. ادله دیگه هم داره، حالا من نخواستم ورود کنم به این آیه اصلا، یالا چون عرض کردم یکی دیگه شم عرض کنم. این و جعل مفهمت بعد از این قد درفیها اقواتها ثم استوى الى السماء، سپس به آسمان پرداخت و هی دخانون، و بعد از این اون آسمان های هفتگانه شکل گرفت. حالا یک نکته دیگه هم هست، اون نکته دیگه هم این که کلن آسمان های دوم به بالا رو اگر آسمان های غیر مادی بگیریم، حتما خلقش باید مقدم بر زمین و آسمان باشه، اینم باید پاسخ داده بشه، ولی با این ترتیب ظاهرا اینطوری نیست. البته عرض کردم دو تا سواله، یکی این که این چهار تا و دو تا و دو تا چه جوری میشه که میشه هشت، یکی این که اگر این چهارتا رو طبق فرمایش علامه طباطبایی به فصول اربعه بزنیم میشه چهارتا، اون دوتا رو اگر بگیریم ما بینهما اون اشکالی که عرض کردم پیش میاد. یک اشکال دیگه اینجا داریم که این ترتیب رو چه کار کنیم. یک اشکال تعداد آسمان ها و زمین بود، یک اشکال دیگه این بحث ترتیبشه که اول آسمان خلق شد بعد زمین. حالا توی زمین شناسی و این کیهان شناسی مثلا میگن عمر خورشید مثلا حدود 14 میلیارد ساله، عمر زمین 4.5 میلیارد ساله مثلا، بعد ستاره هایی داریم خب قدیمی تر. این رو هم عمدتاً اگر اون مفسرین میگن که این سمه ها، یکی از کارهایی که کردن مفسرین برای توجیه این ترتیب، البته اینا عمدتاً کار مفسرین متأخره که یه مقداری با نجوم جدید آشنا هستن، مثلا این کیفیت تکون و اینها رو پی بردن به حسب پیشرفت علوم روز. البته اگر صحیح باشه ها، یعنی اگر ظنی باشه، ما لزومی نداره که اینا رو بخوایم حتما یک تغییری بدیم، اما اگر صحیح باشد، به فرض که صحیح باشه، یکی از چاره هایی که مفسرین کردن فرمودن این سمه ها دال بر تأخیر در بیان است نه تأخیر در زمان. حالا این یه توضیحی داره که فعلا بهش نمیپردازیم دیگه. سپس مثلا یه وقت میگن که مثلا آمریکا به عراق حمله کرد سپس به افغانستان حمله کرد، یا بالعکس، مثلا امیرالمؤمنین به شهادت رسیدن سپس مثلا منافقین امت امام حسن را به شهادت رسند. این سپس این که میگه داره بیان از همون واقعیت ها رو میکنه، میگه دو تا واقعیت اتفاق افتاد با یک فاصله زمانی هم بود، این سمه این فاصله زمانی رو داره بیان میکنه، یعنی ناظر به واقعه خارجیه. گاهی وقتا سمه تأخیر بیانی رو افاده میکنه، نه صرف تأخیره، ممکنه اون دوتا با هم اتفاق افتاده باشن، مثل اینکه مثلا دوتا شخص از لحاظ رتبه خیلی متفاوت وارد بشن تو یک محفلی، بعد میگیم مثلا فلان شخص شخیص و سپس فلان آقا وارد شدن، این ناظر به تأخیر در بیانه نه تأخیر در زمان. این البته بحثی داره، شواهد قرآنی هم داره این مطلب، ولی این که اینجا تأخیر در بیان باشه باز ما دلیل حتما موجهی میخواییم که این سمه ها تأخیر در بیان باشه. در این آیات این آقای موریس بوکای که این کتاب مقایسه میان تورات، انجیل، قرآن و علم را نوشته، ایشون هم نظریه ای داده، اونم نظریه جالبیه، حالا مراجعه بفرمایید ببینید چی نوشته، که یک حل و فصلی کرده و بعد اتفاقا بعد از این حل و فصلی که کرده میگه خود این که به این کیفیت آورده نشون میده که این خالق باید باشه، این نمیتونه بشر باشه، علم بشر به این حرفا نمیرسه. این کتاب خواندنیه ها، این کتاب مقایسه میان تورات، انجیل، قرآن و علم، نویسنده دکتر موریس بوکای، یه جراح فرانسویه، بعد از این که جسد این فرعون را در اوایل قرن بیستم، سالهای 1930-40 این حدودا، فکر کنم بعد جنگ جهانی بود، به اهرام راه پیدا کردن، سالیانی درگیر بودن، چون میدونی اصلا در مورد اهرام مصر یک عقاید خاصی وجود داشت، میگفتن اونجا ارواحی هستن که هر کی وارد بشه از بین میره، کسی نباید وارد اون مقبره های مدفونین در اون اهرام که فراعنه باشن وارد بشه. بعدن متوجه شدن به این که آره کس چند نفرم مردن تو این جریان، که علتش یه سری ویروس ها و میکروب هایی بود که در اثر مومیایی، وقتی که سالهایی از مومیایی بگذره محیط کشت وسیعی میشه برای به اصطلاح به وجود آمدن و تکون ادامه حیات یک سری ویروس و میکروب ها، که از اینا که وارد میشدن آثار تنفسی هم داشتن اتفاقا. بعد وقتی با تجهیزات رفتن و ماسک زدن و امثال اینها، تونستن اونا رو بیارن بیرون، که خود این یکی از اون مواردیه که جزء اعجازهای عرض کردم قرآن در مسئله تشریع، که میفهمن مرده رو خاک کنید، اون دیگه بهترین وجه مثلا نگهداری از مرده رو مومیایی میدونستن دیگه، و مصری ها هم در مومیایی کردن استاد مسلم بودن، الان از 4000 سال پیش جسد فرعون هست، حتی گوشتای صورتش هست، یک فل جمله. یک نوع نگهداری از جسد بوده، کیفیتش چجوری انجام میدادن نمیدونم، ولی مومیایی کردن یک نوع، چون جسدها رو در اقوام و ملل مختلف باشون کارهای مختلفی میکنن دیگه، حالا طرف مرد چیکار کنیم جسدش، بعضیا که میسوزونن، حالا این سوختنشون هم بعضیا باز با همون خاکستر باقی ماندهش بعضیا نگهداری میکنن به صورت قبر یاد بود، نه قبری که تو خاک باشه، مثل کشویی که مثلا تو عطاریا هست، بعضیا میریزن تو رودخونه، مثلا این چیا زرتشتیا توی یک قسمت های مرتفع کوه میبرن که اعتقادات خاصی هم داشتن، الان نمیدونم چی کار میکنن، ولی قدیم که حتی تو همین چندین سال پیش بعضی از بزرگترا پیر مردا میگفتن که ما دیدیم که تو همین یزد و اطراف یزد تو بالای کوه میبرن میندازن، بعدم کرکس و اینا میاد میخورش. بعدم اعتقادات مثل این که مثلا اگه چشم راستش رو اول بخوره این اهل بهشت، اگه چشم چپش رو بخوره اهل جهنم. بعد میامدن چشم کلا شرعیست کلا سر خدا میذاشتن چشم چپش رو در میامدن که کرکس مثلا چشم راستش رو بخوره بره بهشت. این هم دیگه است عجایب روزگار، کارهای زیادی که میکنن. حالا باید لباس دفن میکنن، تو تابوت دفن میکنن. یکیش هم مومیایی کردن بود، البته مومیایی هزینه سنگینی داشته همون زمان، هم الان اگه که جای انجام بدن که خبر ندارم، به این خاطر همه رو مومیایی نمی کردن. یه تعداد از سران و صاحبان و قدرت و ثروت رو مومیایی می کردن. بعد وقتی که جسد مومیایی این فرعون رو میارن، به زمان همین میتران بود، رئیس جمهور فرانسه میتران، همون اوایل انقلاب میشه، سال 1970 این حدودا بود دیگه، میبرن تو فرانسه. این آقای دکتر بوکای ظاهرن رئیس تیم جراحی همون مرکز مثلا پزشکی بوده که اینا هم تحت مثلا کالبد شکافی اینا قرار میدن، اینه که این با خفگی در آب مرده. تاریخش هم برمیگرده به همون زمانه، مثلا طبق نقل زمانهای حضرت موسی. بعد به این آیه قرآن برمیخوره که قرآن میفهمد که این جزء آیات اخبار غیبی قرآنه، که میفهمد که ما جسد تو را حفظ میکنیم، فالیوم ننجیک به بدنک لتکون لمن خلفک آیه. ما امروز بدن تو را نجات میدهیم، تو رو میکشیم، تو از بین رفت دیگه تمام، ولی بدنت را نجات میدهیم تا اینکه برای لتکون لمن خلفک، کسایی که پشت سر تو خواهند آمد آیت، و ان کثیر من الناس عن آیاتنا لغافلون، و بسیاری از مردم از آیات ما غافلند. این آیه جزء آیات اعجاز اخبار غیبی قرن بیستمی قرآن، یعنی تا قبل از اینکه این جسدا بیان و ظاهر بشن کسی اینا رو اونطور که باید شاید نمیفهمید چی میخواد بگه، اون جسدی نبود دیگه، ولی قرآن وعده داده که من این جسد را برای آیندگان حفظ میکنم. حالا در زمان خود حضرت موسی که اینا رفتن در دل دریا دیگه، حضرت موسی آمد از دریا بیرون و قوم ایشون فرعون و فرعونیان رفتن تو دل دریا و دریا به هم آمده، دریا خروشانی هم بود دیگه، حالا بعضی ها میگن رود نیل بوده، بعضی ها میگن اون دریای سرخ باشه. وقتی که اینا رفتن طبیعی قضیه چجوریه؟ یک جمعی همه با هم رفتن دیگه، همه از بین میرن دیگه، کوسه ها میخورن تو قعر دریاست دیگه. اونا که رفتن که خبری دیگه نداشتن که اینا چی شدن. بعدی ها هم همینطور. حالا این به چه کیفیت ظاهرن اون خود اهل مصر هم، یعنی فرعون بعدی که حالا پسرش بوده، جانشینش هر کی بوده، اگر مونده باشه، اگه اونم همراهشون بوده باشه، چون اینا فقط قرآن میفهمد دست جمعی آمدن به تعقیب، خود فرعون هم آمد، یعنی اینقدر مسئله چی بوده، مسئله حساس غیرتی شده، چه حیثیتی شده بوده، خود فرعون آمد. انهم لشرزمتون قلیلون، یک گروه پست کم، یعنی نا و انا لغائزون، ما رو به خشم و غضب آوردن. بریم خودمون گوششون رو بکشیم تو صحنه حضور داشته باشیم، خصوصا که بعد از جریان اون آیات بوده، کار نداریم. خیلی بالاخره بهشون برخورده بود، همه رو جمع کرد فرعون، یعنی به حساب ظاهر اینه که اصلا کسی نمونده از حکومتی ها. طبیعتا باید مثلا ساختار حکومت اصلا عوض بشه. حالا بعد کسانی که باقی مانده بودن تو اون مصر این رو چی کرده بودن، این آمدن سر صحنه حادثه، همه رفتن، یعنی همه جسدهاشون تو دریا نصیب کوسه ها و اینا شده، همین یه دونه مونده، اونا هم اینو پنهان کردن. آبروریزی بوده دیگه، یک آیتی بوده از آیات، یعنی احتمال میدم اینجوری بوده باشه که حتی از خود سایرین حکومتی ها و دولتی ها و قبطی ها اینو کتمان کرده بودن که این بابا غرق شده دیگه، میگن خبری نداریم دیگه. به همین خاطر که تاریخ خود مصر هم گزارشی از این که رامسس دوم را مثلا گرفتیم بالاخره جنازش کشف شد نداریم. این کسی یه چیز مخفی در تاریخ بوده این قضیه. حضرت موسی و یارانش که رد شدن و دیگه اصلا براشون پیگیری این مسئله مهم نبوده. مصری هم که خبر نداشتن. در زمان رسول الله هم، یعنی در تاریخ بعد، انبیاء بعدی هم چه خبری ندادن. تو تورات که هیچ، تو انجیل هم نیومده، تو کتب بعدی هم نیومده که این چه شده. بنابراین همه فکر میکردن اصلا این خوراک کوسه ها شده، تمام دیگه، جسد کجا مونده. اونجا آیه میفرماد که ما همونجا بهش اعلام کردیم، گفتیم الان وقد عصیت من قبل، یا چی؟ حالا یادم نیست آیه. بعد میفرماد فالیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیه. این آیتیه که بعدها و افراد بعدی که خواهند آمد میذاریم اونجا، برای که بگیم یکی از بزرگترین متکبرین عالم اینجوری کلش کردیم تو آب، خفش کردیم، جسدش هم گذاشتیم همه ببینن. و اتفاقا اینی که در قرن بیستم این کشف شده، این خودش حکمتی از حکمتهای بالغه خداست. میتونست همونجا مثلا فرض کنید که یه عده متحور بیباک برن جسد رو بیارن بیرون دیگه، بعدم بگن این مثلا رسول اکرم میفرمودن که مثلا این جسده که فرعونه، خدا گذاشته اصلا اینو برای یه تلنگری به قرن بیستومی ها که خدا را دیگه بنده نیستن. هیچ زمانی مثل الان نبوده که اینقدر کافر ملحد تو عالم باشه، ملحد که بگن اصلا خدا نیست، آتئیست. اون زمان مشرک بودن، گفتن خدا هست، واگذار کرده به اون کارگزارانش، این بت ها هم نماینده اونا، نمادی از اونا. بعد این وقت تو این زمانه خداوند این معجزات را رو میکنه، معجزاتیه که باید از کتاب معجزه جاویدش عده زیادش تر و تازه بمونه برای آخر الزمان، که میخواد حکمت بالغه به این تعلق گرفته که این جریان باعث این بشه که مردم تأمل کنن در زمان قفلت‌های متراکم یه دفعه خبر رو بشه. توجه فهمیدین؟ الان خبر به میلاد مسعود امیر مؤمنان در کعبه برای ما چیه؟ یه گزارش تاریخیه دیگه. اونایی هم که چشمشون رو به حقایق بستن، چون گزارش تاریخیه و جلو چششون نیست، میگن چی؟ هیچ چیز بوده، معلوم است بوده باشه، نه اینا در میارن از زمان، اینا همینجا خرافات این آدمای مذهبیه. درسته؟ از زمانی که بشر تمدن پیدا کرد و مشاهداتش دقیق شد، دیگه نه از عصای موسی خبر هست و نه از زنده کردن عیسی. میگن دیگه اینه که خداوند به اعتقاد من تو این سالهای آینده هم از معجزات قرآن فراوان رو خواهد شد. حالا فعلا تا حالا شاید به همین شماره پنج بالای 20 تا معجزه قرن 20 میدیم، یکیش همینه که عملا ببینه که این کتاب این گزارش را داده. اینا حکمت بالغه است. یعنی یه بخشش اینه که خب اصلا طبیعی علم بی نهایت اینه که هر زمانی بگذره حقایقی ازش که تا حالا نمیدونستن، او که همه چیز رو تبیین کرده، ما قدمون نمیرسید و عقلمون نمیکشید. هر چی جلوتر میره قد بلندتر میشه، یک حقایق دیگه ای را میبینه. این طبیعیه، کتاب اجازه الهی هست. اما از یک جهت هم یک حکمتی بهش تعلق گرفته که در زمان الحادهای عمیق گسترده، میگن 3 میلیارد ملحد داریم، 3 میلیارد ملحد و مشرک با هم، بلکه بیشتر. جمع کثیری الان تو اروپا ملحد شدن، یعنی منکر خدا شدن. حتی بدبختای بیچاره مستضعفن دیگه، مستضعفن. اون چیزی که بهشون عرضه شده به اسم دین یه سری خرافات بوده، حق داشتن از اون دست بکشن. اون چیزی هم که عرضه شده به اسم فلسفه، یه سری فلسفه ناقصی که نتونسته اثبات عمیقی از ماوراء بکنه و از ملکوت بکنه و از خدا و عالم غیب بکنه، خودشون هم که محیط و جو زندگی و فرهنگیشون اصلا اجازه تأملات عمیق را بهشون نمیده. اینه که افتادن توی این وادی بدبختی و بیچارگی. بنابراین خداوند برای حق پذیران از اونها یک سری چیزایی که محسوس باشه همین درک کنه اینو، یکیش همین آقای موریس بوکای، رئیس تیم جراحی همین بررسی این اجساد فرعون و اینا بود، خوشم جراحه دیگه. اون وقت تو این وقتی که اینو میبینه به اون آیه برخورد میکنه، اون آیه تازه خودشو نشون میده که میگه فلیوم ننجیک به بدنک، ما بدن تو رو نجات میدیم، تا اینکه آیت و نشانه ای از ما برای آیندگان باشی. که این همین جریان باعث میشه که ایشون یک تحقیقاتی رو راجع به قرآن و کتابهای آسمانی، موضعشون رو راجع به علم انجام بده. تو دو تا ترجمه داره این کتاب، حتما لازمه یه جوان بخونه این کتاب. یه ترجمهش مال آقای حسن حبیبی بود که وقتی معاون رئیس جمهوری بود اون اوائل، یه ترجمهش هم مال آقای ذبیح الله دبیره. این ترجمه آقای ذبیح الله دبیر الان تو بازار هست. تو اون ترجمه اول، حالا من نمیدونم خود آقای حبیبی از خودش این جملات را اضافه کرده بود یا مثلا تو اون مقدمه مثلا چاپای اولیش بوده یا نه، اینجوری تو ذهنم از ترجمه آقای حسن حبیبی که ایشون تو اون مقدمه گفته بود من مثلا از سابق میخواستم مثلا مطالعه کنم، یعنی یک مقارنه و موازنه بین مسائل علمی که در کتاب مقدس مطرح شده با علم مثلا تجربی انجام بدم، منتها چون این که کتاب قرآن را کتاب الهی نمی دونستم، مثلا بهش اعتنایی نداشتم، تو این تحقیقم وارد نشده بود. بعد ولی بعدن گفتم که خب بالاخره عده این رو به عنوان کتاب آسمانی و کتاب مقدس میدونن، اونم وارد کردم. یعنی اول با بدبینی اصلا ورود کرده، ولی منصفه، خدا رحمتش کنه اگر مرده، شاید هم مسلمانش. البته ما از مسلمان شدنش بی اطلاعیم، ولی به یک واسطه به نظرم من از مرحوم علامه عسکری شنیدم که ایشون مسلمان شده بعد از این کتاب، حالا ولی اعلامی نشده. بعد بالاخره این فرد با انصاف مسیحی این کتاب ها رو با هم مقایسه میکنه، تورات، انجیل، قرآن و علم را. تو بخش اول کتابش از لحاظ سند تاریخی و کیفیت استناد بحث و بررسی میکنه که اونم جالبه، خیلی خیلی جالبه. البته به اندازه خودش دیگه، یک محققه که مفسر نبوده دیگه، ولی انصافا من ازش خجالت میکشم و از پیشگاه قرآن خجالت میکشم که یه فرد جراح فرانسوی مسیحی به قرآن خدمت بیشتری کرده تا بنده. بالاخره نفس باید قابلیت داشته، شاید چه کرده بوده که خدا این توفیق رو بهش داده، خدا میدونه. بعد این کتاب رو از حیث تاریخی مقایسه میکنه و چقدر اصلا آدم غرور دست میده بهش، به 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 این قرآن. بعد قسمت دوم چند تا مسئله علمی زیر 10 تاست مقایسه میکنه، آنچه در تورات گفته شده و انجیل. تورات و انجیل در زمان قرآن یعنی چی؟ یعنی حرفای علمی با فرهنگ ها. توجه فرمودین؟ اصلا یهودی ها عربا رو آدم حساب نمی کردن، میگن اینا که امیه، اصلا امی رو بیشتر اونا میگفتن. این آدم نفهمه بی سر و پا. و علم تا قرن 17 تا قرن 18 در انحصار چی بود؟ تورات و انجیل بود. چطور مثلا ما سالهای طلایی مثلا علممون قرن 3 و 4 قرن چی بوده؟ درخشش علمی مسلمین. از کجا؟ از آیات الروایات دیگه. سیطره تا قرن 17 علم بر اساس چی بود؟ تورات و انجیل بود. یعنی تورات و انجیل کتاب‌های علمیه، مثلا حرف آخر رو می‌زده در زمان خودش. مثلا آنچه در کلیسا آموزش داده می‌شده فقط مسئله مذهبی نبوده دیگه، مثلا علمی، نجوم، طب، اینا همه از اونجا وام می‌گرفتن دیگه، که بهش می‌گفتن آپوکریفا به بعضی از اینا. بعد اون وقت اگر کسی خلاف این حرفا رو میزد، نه متهم به بیدینی نمیشد، متهم به چی میشد؟ نفهمی، بیشعوری، جاهل بودن. توجه بودین؟ بعد وقتی که قرن 18 هم به بعد که این علوم هی گسترش پیدا کرد، نه نمیشه. تا یه مدتی دیدیم مثلا فرض بفهمید، به فرض محال یه چیزی تو قرآن پیدا کنید که مخالف یک مسئله علمی باشه، مثلا بگه زمین مثلا مسطحه. اولش مثلا آدم مثلا گیجه، انگار مثلا نمیخواد باور کنه. تا یه مدت اینجوریه، یه مدت توجیه میکنه، بعد میگه بابا این صریح داره میگه اینجوریه، نمیشه کارش کرد. یعنی اون ابتدا هم که علم پیشرفت کرد که یه دفعه تورات و انجیل رو کنار نذاشتن که، یک قرن و نیم طول کشید. هی از اون ور یه عده‌ای که آزاداندیش‌تر بودن هی میتاختن، این ور یا هی مثلا دمکنی میذاشتن رو افکار خودشون، دهن اونا رو میبستن ساکت بشین. خود همین نیوتن میدونی یهودیه دیگه، یهودی متدینی هم ظاهرا بود، قوانین خودش رو وقتی که کشف کرد تا مدت‌ها ابراز نکرده بود. بعد ازش پرسیده بودن چرا ابراز نکردی؟ گفتش من میترسیدم که مردم بیدین بشن، چون تصورشون این بود که اینجا خدا داره همه چیز، مهره ها رو مثل یک شطرنج باز خدا داره، الان این پر ابر گرفت آورد اینجا، بارونا رو ازش باروند، خدا را یک علتی که همه کارها مستقیم بهش مستند است در اعداد علل مادی تصور کرد. بعد هم میگه این که کشف شد که اینجا که خدا نبود، که این که اینجوری بود مکانیزمش، که اینایی که میگن که علم دین منشأش جهله همین جورن دیگه. بعد از رنسانس که گفتن که چی بود، ما مثلا هی میگفتیم خدا خدا خدا، چون مکانیزم باران، مکانیزم زلزله، مکانیزم سائقه اینا رو نمیدونستیم. بعد میگفت اون خشم خدایانه، اون یکی نمیدونم چه خوشحالی خدایانه، امثال اینا، خدا این کارو کرده، چون جهل داشتیم به این. چون خدا را به صورت علتی که علت حقیقیه و اینا معداتن که تفسیر نکرده بودن که درست فهم کنن مردم، خدا شده بود علت مادی. علت مادی که کشف شد گفت این خدا نبود، این کاسه آب گذاشتی روی گاز بخار شد دیگه، بخار شد رفت ابر درست کرد، ابر میان صورت گرفت باران شد. اینی که هی ذره ذره جای خدا تنگ شد تا انداختنش از صحنه بیرون. خدایی که این باشه و بعدم بیافته بیرون. بعد اون چند تا مسئله علمی رو با قرآن مقایسه کرده این جناب بوکای. آخرش میگه تو اون ترجمه آقای حبیبی، من از اون نقل میکنم، شاید تو ترجمه های دبیر نباشه، چون دیدم یک سری اختلافاتی بین این دو تا ترجمه بوده. آخرش میگه و ما ینتقا عن الهوا ان هو الا وحی یوحا. میگم اصلا آدم غرور بهش دست میده، یه فرد مسیحی کتاب مقدس خودش رو مثلا کاملا اصلا زیر سوال برده، یعنی شرط و پرتی قابل پذیرش نیستش که اینو زخرفه اصلا. و این کتاب این چقدر زیبا بیان کرده، چقدر منطبقه، اصلا مطالبی که اصلا تا اون زمان هیچ قائلی نداشته، اصلا به ذهن جن نمیرسیده، این نمیتونه بشری باشه. این کتاب بالاخره خواندنیه. این از کجا گفتیم؟ اینو به این مناسبت وارد شدیم که یکی از توجیهاتی که در مقابل این چهار روز و اون دو روز و دو روز که میشه هشت روز چجوری میشه حلش کرد، یکی از راه حلهایی که ارائه شده توسط این آقای موریس بوکایه که اون چهار روز رو هم چهار فصل نگیریم. اما مطلب حق و نهایی چیه فعلا بهش کار نداریم. آنچه به دست آوردیم از این آیه قدر متیقناش این مواردی بود که عرض شد. یه نکته دیگه هم که در این قدر متیقنها به دست میاریم همین بحث چیه؟ بحث اثر تربیتی که آیه داره. این آیه نکته مهمی داره. عرض کردم نوع آیاتی که در قرآن داره بحثای علوم تجربی رو میگه اصلا گره خورده است به علوم حقیقی. میگه که مثلا فرض بفهمد هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا صبح مستوى الى السماء فسواهن سبع سماوات و هو بكل شيء علیم و اذ قال و آورده. یعنی این مطلب با مطلب قبلی چیه؟ مرتبطه که و آورده دیگه. تجربه فهمیدین؟ آیا چه جور عطفیه؟ چون واو اگر به اصطلاح طلبگی واو استیناف هم باشه که یک مطلب جدیدی شروع میشه، به هر صورت این واو آوردن یعنی یک ربطی با مطلب قبل داره. با اینکه مطلب مستقلی شروع شده ولی مجموعه این مطلب مستقل با مجموعه مطلب قبلی مرتبط است، منتها در یک سطح بالاتری، پنهانتری، با دقت بیشتری باید حل و فصل بشه. و یعنی واو استیناف باید چی بیاد؟ اصلا بدون واو بیاد دیگه کاملا انفصال داره دیگه. تجربه فهمیدین چی شد؟ بعد این در سوره بقره است که به بحث خلافت انسان کامل ربط دارد، این سبع بودن سماوات. اینو در جاهای مختلفی هم بیان فرموده. همون سوره فصلت هم همینجوری بود دیگه. سوره فصلت هم فرمود که فقضاهن. ببینید تو بحث توحید اصلا اینو مطرح میکنه، میگه من میخوام به شما درس توحید بدم، حالا ببین این یک برهان، ببین این یک شاهد از ملکوت، ببین این یک شاهد زمینی. قل انکم لتکفرون بالذی خلق، بس شرک و توحید، کفر و ایمانه. خلق الارض فی یومین و تجعلون له اندادا، ظاهرا میشه از این، ظاهرا که نه قطعا، این که خلق الارض فی یومین باشه مرتبط است به بحث ایمان. ذالک رب العالمین و جعل فیها رواسی من فوقها بارک فیها و چی و چی و چی. بعد فقضاهن سبع سماوات فی یومین، بعد اینا شدن هفت آسمان در دو روز. و اوها فی کل سماعن امر اون سماع را، یعنی چی؟ داره وحی صورت میگیره به آسمان، آسمان ملکوت، درست شد؟ این برای چیه؟ یعنی فرشته ها دارن نازل میشن دیگه. اونجا هم گفت یتنزل الامر، یتنزل الامر بینهن تا آخر سوره طلاق، چی بود آیش؟ فهمید که الله الذی خلق سبع سماوات و من الارض مثلهن. ببین این سبع هر جا میخواد بحث سلوک انسان رو مطرح کنه، این سبع سماوات میگه. الله الذی خلق سبع سماوات و من الارض مثلهن یتنزل الامر بینهن. تا این فرع یتنزل الامر، امر در هفت آسمان هی نازل می شود. لتعلمو، تا شما به موحد بشین، تا شما به شهود، به این لتعلمو، این علم شهودیه دیگه. لتعلمو ان الله علی کل شیء قدیر، هدف نهایی خلقت چیه؟ شهود توحید است. یعنی وگرنه علم حصولی رو که یتنزل الامر بینهن ما متوجه هم نشیم، داریم که خدا عالم و قادره. مگه من شما الان نمیدونیم خدا عالم و قادره؟ اینه که میدونیم که، درسته؟ خب اگر ما این جریان تنزل امر در این آسمان ها رو ببینیم، میگه اون وقت میفهمین که خدا عالم و قادر است. علم به اسماء و صفات حق تعالی که اون علم و قدرت هم شاید تعیین نباشه، از مصادیق باشه. یعنی به اسماء و صفات خدا میرسید در اثر این سیر این هفت آسمانی. پس اوها با چی صورت میگیره؟ با ملائک، ملائک موکل به هفت آسمان. و این ملائک هر کدومشون به یکی از آسمان ها نازل میشن. حالا اینا چقدرن؟ ما یعلم و جنود ربک الا هو، چند صد هزار میلیاردن نمیدانیم. بعد اینا نازل میشن، امر خدا رو میارن. امر خدا هم اینجا در رابطه با چی طراحی شده؟ در رابطه با سلوک شما و وصول شما به مرتبه توحید. اینه، میگه این هفت بودن هفت آسمان ها در تکمیل نفس انسان اثر داره، که اون مراتب نفس رو هم اون عرفایی که میگن هفتای منطبقش میکنن بر همین هفت آسمان. توجه فهمیدین؟ این که تأکید میکنه، میگه از یک سری مطالب عمیق اینجا نهفته است. این نزول ملائک، ملائک هفت آسمان و هفت آسمان مراتب صعود نفس شماست تا وصول به علم به توحید، علم شهودی دیگه، نه علم حصولی مدرسه ای که خیلی ارزشی هم نداره. خب طبیعتا یکی از اون فهمن که گام اول مادیه، بعید نیست اینجوری باشه، شاید که انسان در گام اول همین کنار گذاشتن مسائل مربوط به ماده رو تمرین کنه، چشمش رو، گوشش رو. بعید نیست شاید. حالا این ملائک و این آسمان ها هر کدوم با اهلش چه می کنند خدا می دانه. ملائک چه کار میکنن، اصلا نظام صعود انسان به قله اعلای کمال انسانی را قدم به قدم، وجب به وجب، سانتیمتر به سانتیمتر، سر سوزن به سر سوزنش رو ملکی داره همراهی میکنه، ملائکی که در هفت آسمان مستقرن و امر الهی رو میارن. پس این هفت در بحث سلوک و تکمیل نفس و عروج انسان به اون مراتبش دخیله. باقی سوالات رو که راجع به این آیه بود انشاءالله در موقعیتی دیگر گفتگو میکنیم. خب ما خیلی خدا رو شکر میکنیم که با وجود موانعی که بالاخره وجود داشت و مسائلی که بود، تونستیم این شبهای نورانی ماه مبارک رمضان را بالاخره جمع بشیم، چهره نورانی دوستان را ببینیم و یک گفتگوی گرچه غلط و غلوط از قرآن داشته باشیم. چون بالاخره بچه اول دبستان وقتی که یک مشقی می‌نویسه، یک الف که می‌نویسه، همینجور کج و موج می‌نویسه، ولی بهش میگن خب میگن آفرین، مثلا خوبه، درست میشی ایشالله، امیدواریم که درست بشیم، درست فکر کنیم، درست بفهمیم، درست عمل کنیم. و خطاهایی هم که گفتیم و نمیدونیم سعی کردیم با احتیاط گفتگو کنیم، ولی همجور گاهی وقتا بالاخره میترسیم، کتاب خداست، همه اینایی که گفتیم همش لعله و شاید و احتمالن و شاید هم خطاهای زیادی توش بوده باشه. یه وقتی اگر به خطایی برخورد کردیم حتما اعلام میکنیم. شما هم اگه به خطایی برخورد کردین اعلام کنین. از خدا میخواییم که قطره دانش که بخشی دیز پیش، متصل گردان به دریاهای خیش. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد از هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمه انک انت الوهاب. خب اینا رو ما مغتنم میشماریم، هم دیدن دوستان و یاران رو و هم زیر سایه قرآن و اهل البیت علیهم السلام جمع شدن را، گفتگو کردن را. و از خدا میخواییم که غافر الزلات از زلت های ما رو بپوشانه، چه زلت های علمی چه زلت های عملی. و در این باقی مانده ماه مبارک که در روایت داریم خداوند در شب اول چقدر میبخشه، شب دوم دو برابر اون، شب سوم سه برابر اون، و در شب آخر ماه مبارک به اندازه تمام کسانی که در ماه مبارک بخشیده که شبهای قدرم توشون هست میبخشه. بالاخره آدم های ضعیف، کم همت، کم اراده که ما بنده جزشون هستم، انشاءالله خداوند به صدقه سر افراد جدی در راه خودش که خداوند به اونها مباهات میکنه و دوستشون داره، ما رو هم ببخشه، همه ما رو، همه دوستان رو. و در این ماه مبارک انشاءالله هممون پاک از این ماه بیرون بیاییم. الحمدلله رب العالمین.